بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام آقای مروی، جلسه نهم.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم إنه ذكر هذا القائل في بعض كلماته أن التجري إذا صادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما ولم يعلم معنى محصل لهذا الكلام، إذ مع كون التجري عنوانا مستقلا باستحقاق العقاب لا وجه للتداخل. بستر مطلب سوم از تنبیه دوم باب قتل. تنبیه اول بود خیلی حواظ شما ها جمع ترسن. مطلب سوم نقل اقوال در رابطه با مسئله تجری بود. سخن صاحب فصول که قائل به تفصیل بودند در رابطه با تجری عنوان شد و جوابش رو مرحوم شیخ دادند و خلاصه جواب این شد که مرحوم شیخ می‌فرمایند متجری در همه اقسام، اون هفت قسم که صاحب فصول فرمودند، در همه اقسام قبح قائلی دارد بلا شک. قبح فائلی، ولی در هیچ قسمی شما دلیل اقامه نکردید که تجری قبح فعلی داشته باشه. این خلاصه جواب. در پایان مطلب سوم سخنی رو از صاحب فصول نقل میکنم و از این سخن جواب میدن. البته این سخن به تفصیل ایشون زیاد ارتباط نداره، که مطلب مستقلی است در باب تجلی. مطلب صاحب فصول این است که ما سابقا تجری رو معنا کردیم، گفتیم انسان قطع دارد به این که یک شیء حرام است. اون شیء رو مرتکب میشه. اگر اون شیء واقعا حرام بود، به این فرد میگن عاصی. اگر اون شیء حرام نبود، به این فرد میگن متجری. صاحب فصول اینجا حرف جدیدی داره، میفرماید در همین موردی که اون عمل واقعا حرام باشه که ما بهش میگفتیم عاصی، در این مورد این شخص هم متجریست و هم عاصی و نتیجتاً این شخص دو تا عقاب داره. یک عقاب به خاطر تجری، یک عقاب به خاطر عصیان که مخالفت با واقع کرده، یعنی اون خمر واقعی رو مرتکب شد. ولیکن این دو عقاب تداخل می کنند و تبدیل می شن به یک عقاب. این حرف صاحب فصول. مرحوم شیخ انصاری دو جواب از این حرف مطرح کن. جواب اول فرمایند این سخن شما خلاف اصطلاحه، اصطلاح این بود که تجری قسیم عاصیه یا متجری قسیم عاصیه. این دو در مقابل هم هستن. اگه کسی عاصی باشه دیگه بهش متجری نمیگن، و اگه متجری باشه عاصی نیست. پس این که شما گفتید میشه یک شخص هم متجری باشه هم عاصی، به خلاف استه. و ثانیاً سلمنا، ما قبول کردیم یه شخص هم متجری و هم عاصی است، و خب دو تا عقاب داره. چرا این دو عقاب با هم تداخل کنن؟ تداخل خلاف اصله. نیاز به دلیل داره. چرا دو عقاب تداخل کنن؟ و بعد این عقاب باقی مونده، این یک عقاب مربوط به کدوم سبب و کدوم عمله؟ اگه بگید عقاب مال تجریه، میگیم چرا مال عصیان نباشه. بگید عقاب مال عصیانه، سلامه، میگیم چرا عقاب مال تجری نباشه. این ترجیح بلا مرجح هست. فعلیه این تداخل در اینجا صحیح نمی باشه، مگر این که شما بگویید که تداخل عقاب یعنی شدت عقاب، اگه متجری تنها باشه عقاب ضعیفه، عاصی تنها باشه عقاب ضعیفه. وقتی هر دو شدن عقاب شدید میشه. اگه مرادتون از تداخل این معنا باشه، اینم خلاف اصطلاح. هیچ اصولی و فقیهی کلمه تداخل رو به معنای شدت عقاب به کار نبرده. فعلیه این سخن صاحب فصول هم سخن صحیحی نمی باشد. هذا تمام الكلام در مطلب سوم. مطلب چهارم بیان قول حق است در باب تجری. این مطلب رو در عرض یکی دو خط خلاصه بیان میکنم. میفرمایند ما دو قول رو در باب تجری رد کردیم، ادله اونها رو باطل کردیم. از بطلان این ادله ما نتیجه میگیریم که متجری به خاطر خبث باطن مذمت میشه، یعنی قبح فاعلی داره، ولی در این فعل خارجی که حرام نبوده هیچ گونه عقابی نخواهد بود. این هم خلاصه مطلب چهار. بعد وارد مطلب پنجم میشن که تقسیمات تجری. ثم انه ذکر هذا القائل في بعض كلماته، سپس ذکر نموده صاحب فصول در بعضی از کلماتش این بیان رو داره. فرموده ان التجري اذا صادف المعصيه الواقعيه، تجری وقتی مصادف با معصیت واقعیه بشه، یعنی اگر آمد به اعتقاد این که این مایه خمر، این مایه رو آشامید، بعدم واقعا معلوم شد خمر بوده، که اینجا تجری با معصیت واقعی مصادف شده، اینجا تداخل عقابه هما، اینجا دوتا عقابه، یکی به خاطر تجری، یکی به خاطر عصیان، ولی این دو عقاب تداخل میکنن. این حرف صاحب فصوله. مرحوم شیخ وارد جواب می شوند، می فرماین ولم یعلم معنا محصل لهذا الکلام، ما درست معنای حرف رو نمی فهمیم، فحش علمی خلاصه، ما نمی فهمیم ایشون چی گفتن. چرا؟ اولا ایشون خلاف اصطلاح صحبت کردن که ما از خارج توضیح دادیم. اصطلاح علما از حرفای خود صاحب فصول هم این چنین استفاده می شود که متجری در مقابل عاصی، شخص یا عاصی است و یا متجری است، معنا نداره شما یه جا فرض کنید هم شخص عاصی باشه و هم متجری باشه. یک مطلب که از خارج گفتیم. جواب دوم، از مع کون تجری عنوانا مستقلا، فرض کردیم، قبول کردیم تجری یک عنوان مستقل است در استحقاق عقاب. این شخص
هم متجری به خاطر تجری مستحق عقابه، هم عاصی به خاطر عصیان مستحق عقابه. اگر دو تا عقابه است، دو تا سبب مستقل داره، لا وجه للتداخله، وجهی نیست برای تداخل. چرا وجهی نیست برای تداخل؟ عرض کنم به حضور شما به خاطر این که اولا تداخل دلیل میخواد و ثانیا تداخل اینجا باعث میشود که ترجیح بلا مرجح بشود. لا وجه للتداخل، وجهی نیست برای تداخل. این اريد به وحدت العقاب، اگر مراد به تداخل یکی شدن عقاب باشه، دو تا سبب، دو تا عقاب داره، دو تا عقاب تداخل میکنن تبدیل به یک عقاب میشن، این وجهی نیست براش. فانه ترجیح بلا مرجح، این ترجیح بلا مرجح. خب این یک عقاب مربوط به کدوم یکیه؟ مربوط به عصیانه که خب عرض کنم که به چه دلیل؟ چرا مربوط به تجری نباشه؟ مربوط به تجریه، چرا مربوط به عصیان نباشه؟ البته تو این نکته ایشون قابل خدشه، خلاصه این حرف مرحوم شیخ رو میشه درش خدشه وارد کرد. لذا اون نکته ای که ما از خارج گفتیم دقت داشته باشید، لا وجه للتداخله، وجهی نیست برای تداخل. چرا؟ چون تداخل خلاف اصله، نیاز به دلیل داره. اینجا به چه دلیل تداخل؟ و سیجی و فر روایه، مخصوصا که در بعضی از روایات تصریح شده که این دوتا عقاب هست، خلاصه در بعضی از روایات ذکر شده ان علی الرازی اثمن، کسی که به یک گناهی رضایت داره یک گناه داره، و علی الداخل اثمان، کسی که وارد گناه میشه یک گناه رو انجام، یک از کنم که عمل حرام رو انجام میده، دوتا گناه داره، یک عقاب مال تجری و یک عقاب مال عصیان. و این اريد به عقاب زائد على عقاب محض تجری، اگر شما بگید عقاب تشدید می شود، عقاب بر تجری هست، حالا که مطابق با واقع شد عقاب شدید میشه، و اگر اراده شود به این تداخل عقاب زائد بر عقاب محض تجری، فهذا ليس تداخلا، این که تداخل نمیشه، این میشه شدت عقاب. لأن كل فعل اجتمع فيه، به خاطر این که هر فعلی که جمع شود در اون فعل دو عنوان قوی، یزید و عقابه على ما كان فيه احدهما، هر فعلی اگر دو تا عنوان قوی پیدا کرد اون فعل عقابش بیشتر میشه، زیادتر میشه. مثال میزنن، فرض بفرمایید کسی در روز ماه مبارک رمضان با یک عمل حرامی روزش رو باز کرده، خب این یک عمله، ولی یک عمله که دو تا عنوان قوی داره، یکی این که مفطر روزه شده، یکی هم این که عمل حرام بوده. خب اینجا عقاب شدیدتر میشه، کفاره جمع میشه، مثلا عقاب شدیدتر میشه، ولی اسم اینو تداخل نمیگن. لان کل فعل، به خاطر اینکه هر فعلی که جمع شود در اون فعل دو عنوان قوی، یزید و عقابه، عقابش بیشتر میشه در اون فعلی که بوده است، در اون فعل یکی از این دو عنوان. اگر یک فعلی دو تا عنوان قوی داشته باشه عقابش شدیدتر میشه، ولیکن این رو تداخل نمیگن اسمشو. و تحقیق انه لا فرقه، که وارد عرض کنم که بحث جدید میشن، از اینجا وارد مطلب چهارم میشن، میفرماین و تحقیق انه، تحقیق این است که لا فرق فی قبح تجری. از ببینید قبل از وارد شدن به مطلب چهارم، من دو نکته رو از خارج عرض بکنم در رابطه با این حرف صاحب فصول، بریم مطلب چهارم رو عرض کنم. نکته اول این که این حرف صاحب فصول به این شکل خیلی خلاف اصطلاح شده، خیلی صریحا خلاف عبارتهای خود صاحب فصوله، لذا بعضی از علما دست به توجیه این حرف زدن، خواستن به یک شکلی یه موردی رو درست کنن که شخص هم متجری باشه و هم عاصی باشه. مرحوم آقا ضیاء عراقی که از اصولیین متتبع متأخرین مرحوم نائینی و آقا ضیاء و مرحوم آش محمد حسین اصفهانی، این سه نفر از عرض کنم که متبحرین اصولیین جدید هستن که معمولا فقهای کنونی هم همه تلامذه این سه نفر حساب میشن، ایشون در کتاب نهایت الافکار جلد سوم توجیه خوبی برای حرف صاحب فصول درست میکنن. فرمان میتونیم حرف صاحب فصول رو به یه شکلی توجیه کنیم که هم شخص متجری بشه و هم عاصی بشه. یه مثال میزنم، میفرماین فرض کنید همینجا اینا آقایی که مایه رو برداشته خورده به قصد این که خمر بوده، مایه رو خورده به قصد این که خمر باشه، مایه رو برداشت خورد، بعد معلوم شد این مایه خمر نبوده. تا اینجا دقت کنید، این مایه خمر نبوده، چون این مایه خمر نبوده شخص متجریه دیگه، یقین داشت این مایه خمره، برداشت مایه رو خورد معلوم شد خمر نبوده. پس تا اینجا این شخص متجری شد. از این طرف معلوم شد این مایه آب غصبی بود، یعنی مصادف با یک معصیت واقعی شد. پس در این که معلوم شد خمر نبوده، این شخص متجریه. از این طرف معلوم شد که آب غصبی بوده، تصرف در او حرام، معصیت واقعی شد. پس ما میتونیم موردی رو فرض کنیم که هم متجری باشه طرف و هم عاصی باشه. ایشون در جلد سوم عرض کنم کتاب نهایت الافکار به نقل مقررشون مرحوم عرض کنم که بروجردی این توجیه رو میکنن. این یک نکته. نکته دوم، صاحب فصول این حرفاشونه در رابطه با تجری در بحث اجتهاد تقلید زدن، اونجا مفصل بحث کردن، ولی این کلام رو، این یک خط صحبت رو در بحث اجتهاد و تقلید مطرح نکردن. این رو آمدن در یک جای دیگه که هیچ مناسبتی با این بحث نداره، در بحث مقدمه واجب ثمره نزاع، اونجا به مناسبت تو بحث مقدمه واجب آمدن این حرف رو مطرح کردن. چون این حرفشون پشت سر حرفای گذشته نزدن، بعضیا به اشتباه افتادن. بعضی از محشین بزرگ کفایه که خیلی رو حرفشون هم حساب میکنن آیون، به مناسبت در بحث تجری به این حرف که میرسن، در کتابشون یادداشت میکنن، میگن خلاصه ما این حرف رو تو حرفای صاحب فصول پیدا نکردیم. این معلوم نیست مال صاحب فصول باشه، چون حرف هم خیلی بعیده به ظاهره بگیریم، این حرف خیلی خلاف اصطلاح میشه. بحث اجتهاد تقلید هم نگاه کردم که مرحوم صاحب فصول حرفاش راجع به تجری اونجا زده، پیدا نکردن این حرف رو، دیگه دست به توجیه نزدن، سریعا حکم دادن که نه، این حرف خلاصه ما تو فصول پیدا نکردیم، این حرف رو معلوم نیست، این حرف مال صاحب فصول باشه. که عرض شد این حرف رو ایشون در بحث مقدمه واجب، در بحث ثمره نزاع مقدمه واجب، به یک مناسبتی این حرف رو اونجا میزنن. خب نه، اول کلامه دیگه، حالا اونجا بعد، حالا این بحث بعدی رو بر قصد عقاب هست یا نه او رو بخونیم، بعد معلوم میشه که اینجا چی باید گفتش. و تحقیق، مطلب چهارم که نقل نظر خودشون هست، میفرماین و تحقیق انه لا فرق فی قبح تجری بین موارده. تحقیق اینه که در قبح تجری بین مواردش فرق نیست، یعنی تجری قبح فاعلی داره. توضیح میدن و ان المتجری لا اشکال فی استحقاق الذم، و این که متجری اشکالی نیست در این که مستحق مذمت است، من جهت انکشاف خبث باطنه، از این جهت که خبیث الباطنه معلوم میشه آدم متمردی است، و سوء سریرته، از این جهت که سوء سریره داره، و جرأته، از این جهت که آدم متحوری است، جرأت داره با مولای خودش مخالفت کنه. و اما استحقاقه للذم من حيث الفعل المتجرى في ذمه، اما متجری استحقاق مذمت داشته باشه از حیث فعلی که تجری در ضمن اون فعل واقع شده، یعنی شرب، عرض کنم به حضور شما که سرکه موجب خلاصه عقاب بشه، ففیه اشکالون، یه حرف رو ما قبول نداریم. فیه اشکالون نه یعنی ما توقف داریم، یعنی که حرف رو قبول نداریم. کما اعترف به شهید قدس سره، چنانچه مرحوم شهید هم به همین مسئله اعتراف نموده، فی ما یأتی من کلامه، در اون چی که از کلام ایشون ظاهر می شود. البته بعدا حرف شهید رو می خونیم. فرق شهید با مرحوم شیخ اینه که شهید یه مقدار توقف داره در مسئله، ولیکن از حرفای گذشته مرحوم شیخ واضح شد که ایشون 100% می فرماین تجری فعلش عقاب نداره. خلاصه نعم لو کانت تجری علی المعصیه بالقصد علی المعصیه. مطلب پنجم در ذکر اقسام تجری می باشد. مرحوم شیخ انصاری برای تجری 6 مورد و 6 تقسیم درست میکنه. از این 6 مورد حکم 3 موردشو ایشون بیان میکنه. و حکم سه مورد دیگر از بیانات ایشون به طور ضمنی استفاده میشود. اما قسم اول این است که شخص یقین کرد این فعل حرامه و مرتکب شد، بعد معلوم شد که حرام نبوده است. این قسم در گذشته حرفاشو زدیم، بحثاشو داشتیم. قسم دوم می فرمایند شخص بیاد قصد کنه و اراده کند که معصیت واقعی رو انجام بده. ظرفی خمره، واقعا هم خمره، شخص قصد کنه این خمر رو بیاشامه، ولی بعدن از قصدش برگرده، یا بگید مرتکب فعل نشده. اینم یه قسم از تجریه که به این قسم میگن التجری على قصد المعصیه. فقط قصد کرد معصیت رو انجام بدهد. این قسم دوم. حالا وارد بیان حکمش میشه. میفرمایند در این قسم شکی نیست که به حکم عقل قبح فعلی نداره، چون کاری نکرده، چون فعل خارجی انجام نداره، پس قبح فعلی نداره. ولیکن اینجا ما دلیل خاص داریم، ما روایاتی داریم که این روایات هم دو دسته هستند. بعضی از روایات میگن این نیت و این قصد عقاب داره، شخص عقاب میشه، و بعضی از روایات میگن این شخص به خاطر قصد معصیت عقاب نداره. اینجا چیکار کنم؟ دو گروه روایت با هم متعارضند. میفرمایند باید جمع کنیم بین این روایات. دو جور وجه جمع برای این روایات بیان شده است، اما توجیه اول می فرمایند بگیم روایاتی که می گوید این قصد عقاب دارد، مرادشون کسی است که قصد معصیت کرد تا آخرین لحظه بر این قصدش باقی بود ولی مجبور شد که این عمل حرام رو انجام نده. یه مشکله براش پیش آمد، نتونست این عمل حرام رو انجام بده. اگر مشکل پیش نمی آمد انجام می داد. ظرف شراب می خواست بخوره، یکی از اون تشنه تر آمد، قبل از اینکه او برداره برداشت خورد، دیگه نیست چیزی که او بخوره خورد. در این صورت عقاب داره، ولی روایاتی که میگن عقاب نداره، یعنی کسی که قصد کرد یه کار حرام رو انجام بده ولی بعد توبه کرد، خودش به اختیار خودش مرتکب حرام نشد. این یک توجیه. توجیه دوم، بعضی به این شکل مطلب رو گفتن، گفتن روایاتی که میگن طرف عقاب داره، مرادشون کسی است که قصد و اراده کار حرام رو کرده است و بعضی از مقدمات حرام رو هم انجام داده. چون بعضی از مقدمات رو انجام داده عقاب دارد. روایاتی که میگن این آقا عقاب نداره، یعنی کسی که فقط قصد حرام کرده ولی هیچ فعلی رو مرتکب نشده، فقط قصد کرده، هیچ فعلی رو مرتکب نشده، نه مقدمات حرام و نه خود حرام. این دو توجیه برای حل اختلاف روایات و تعارض روایات شده. مرحوم شیخ به توجیه دوم مایل تر تا توجیه اول. نعم لو کانت تجری علی المعصیت بالقصد الی المعصیت. عرض شد مطلب پنجم ذکر تقسیمات تجری، شش قسم داره، یه قسم رو بیان کردیم. قسم دوم میفرمایند بله، اگر تجری بر معصیت به قصد به معصیت باشه، یعنی صرفا قصد کنه که حرام واقعی رو انجام بده، فل مصرح بهی فی الاخبار الکثیره، پس اون چی که تصریح شده به این مطلب در اخبار زیادی، العفو عن، این که عفو شده از این آقا، یعنی این آقا عقاب نمی شود. وین کان یظهر من اخبار اخر العقاب و علی القصد ایزن، ولو ظاهر می شود از اخبار دیگری عقاب بر قصد هم، از بعضی از روایات ظاهر میشه که این آقا بر هم قصد معصیت هم عقاب میشه. خب از اینجا وارد میشن چندین روایت و آیه قرآن رو میارن نقل میکنن که از این آیات و روایات یا به طور ضمنی و یا به طور ظهور و یا به طور نص و سریع استفاده میشود که خلاصه قصد معصیت هم عقاب دارد، که این روایات و آیات ذکرش از خارج لازم نبود، از رو میخونیم تصدیق میکنیم. مثل قوله صلی الله علیه و آله و سلم نیت الکافر شر من عمله، نیت کافر بدتر از عمل کافره. خب اینجا دقت کنید، ما اجماع و اتفاق داریم کافر بر عملش عقاب می شود. وقتی کافر بر عملش عقاب شد، نیت اگر بدتر از عمل باشد پس به طریق اولا بر نیتش هم عقاب می شود. پس نیت کافر عقاب داره، اگر کافری قصد معصیت کرد هم قصدش عقاب داره. و قوله انما یحشر الناس علی نیاتهم، روایت دیگری همانا مردم محشور می شوند بر قصدهایشون. محشور میشن یعنی چی؟ یعنی وارد بهشت و جهنم میشن، یعنی عقاب و ثواب دارن. پس ملاک عقاب و ثواب نیت انسانه، قصد انسانه. پس بر قصد هم انسان هم ثواب داده میشود و هم عقاب داره. و ما ورد من تعلیل خلود اهل النار فی النار و خلود اهل الجنه فی الجنه بعزم کل من الطائفتین علی الثبات علی ما کان علیه من المعصیت و تاعل و خلدو فی الدنیا. مورد بعدی، از ائمه معصومین سوال میشه که چرا اهل آتش در آتش مخلدن و اهل بهش در بهش مخلدن، این علتش چیه؟ یه بحث کلامی فلسفی هم هستش در جای خودش. انسانی 70 سال 80 سال توی دنیا خلاف کرده، خب ظاهر قضیه اینه که مقتضای عدل اینه که بر طبق 80 سال عذاب بشه. چرا تا آخر تو جهنم مخلد باشه؟ چرا؟ جهتش چیه؟ کسی که 80 سال عمل خیر انجام داده، خب مطابق 80 سال خداوند باید بهش ثواب بده. چرا الی بی‌نهایت تا آخر باید در بهشت مخلد باشه؟ علتش چیه؟ در بعضی از روایات علت اینجوری آورده شده، در روایات گفته شده علت این که همیشه تو بهشتن نیت شده، چون اونا در دنیا قصدشون این بوده که اگر تا آخر در دنیا زنده باشن کار خیر انجام بدن، چون این قصد رو داشتن، به خاطر این قصد تا آخر در بهش مخلدن. او کسی که در جهنم عذاب میشه تا آخر، علتش اینه که او در دنیا قصدش این بوده که هرچی عمر کنه کار خلاف انجام بده، پس به خاطر این قصد مخلد در آتش میباشن. پس خلاصه معلوم شد که قصد ثواب ثواب داره، قصد معصیت هم عقاب. و ما ورد من تعلیل اون چی که وارد شده از علت آوردن خلود اهل نار در نار و خلود اهل جنت در جنت، علتش اینه به عزم کل من الطائفتین، به این که قصد داشتن هر یکی از دوتا طائفه اهل جهنم و اهل بهشت بر ثبات، یعنی ثابت قدمی، علی ما کان علی، بر همون وضعیتی که بودن، که اون وضعیت بیان از معصیت و طاعت است. لو خلدو فی دنیا، گفتن اگه در دنیا مخلد باشن قصدشون این بوده که همیشه کار خیر یا کار شر انجام بدن، به خاطر این قصد مخلد در بهشت و جهنم. و ما ورد من انه اذا التقى المسلمان بسيفهما، روایت دیگه داری، اگر دوتا مسلمان شمشیر بکشن در مقابل هم یک دیگر رو بکشن، فالقاتل ول مقتول فی النار، هم قاتل و هم مقتول در آتش هستن. قیل یا رسول الله، سوال شد از حضرت، هازل قاتل، خب این قاتله، یعنی قاتل مشخصه، فردی رو کشته میره جهنم، فما بال المقتول، مقتول چرا؟ قال صلی الله علیه و آله لانه اراد قتل صاحبه، به خاطر این که این فرد اراده کرده بود قتل صاحبش را، چون قصد کرده بود او هم اگه بتونه طرف رو بکشه، به خاطر این قصد او هم به عرض کنم به حضور شما جهنم میره. این روایت رو بعضی از کتسلیقه‌های مذائب بودن که در زمان جنگ خلاصه استدلال به همین روایت، یک آقایی که در همین مشهد بود و اطلاعی داده بود بر علیه جنگ و خلاصه از این حرفا، استدلال به همین حدیث کرده بود خلاصه. البته خب از حماقت خاصه آقایی بود مسئله، واقعا یه حدیث اصلا موردش جای دیگه، مسئله جای دیگه، موضوع این حدیث اینه اگه دو تا مسلمان، یعنی دو گروه مسلمان، بعد تازه موضوع این حدیث جنگ، موضوع دفاع نبود، وضعیت ما دفاع بود، خود همون آقا دیگران آقایون تو کتاباشون، رساله هاشون، حرفاشون می نویسن که دفاع واجبه، نیاز به اذن ولی فقیه نداره، نیاز به اذن مجتهد نداره، نیاز به اذن امام معصوم نداره. اگر گروه باغی ولو به ظاهر مسلمان باشن حمله کنند به کشور دیگری ولی اینها باغی حساب بشوند، واجبه بر اون مردم قیام کنند، زن، مرد، بچه، کوچک، بزرگ، حکم دفاع اختصاص به عرض کنم به حضور شما بالغ، غیر بالغ، نمیدونم اجازه پدر و مادر، اجازه ولی، اون حرفایی که بعضیا به خاطر او اماها نمیرفتن جبهه، اجازه به هیچ کدوم از اونها، نیاز به هیچ کدوم از اونها نداره و خلاصه دفاع واجب ضروری است به اجماع همه فقها. و موردی که روایت جای دیگره که حالا بحثش بعد و ما ورد فی العقاب علی فعل بعض المقدمات به قصد ترتب الحرام، روایات دیگری وارد شده در عقاب بر فعل بعضی از مقدمات به قصد ترتب حرام. روایاتی داریم اگر کسی یه مقدمه ای رو انجام بده به خاطر کار حرام، بر انجام این مقدمه عقاب میشه. چرا؟ به خاطر این که از این مقدمه قصد حرام داشته. مثلا روایت داریم کسی عرض کنم که یک درخت انگور بکاره به خاطر اینکه بعدن که انگور کرد ازش شراب بگیره، همین کارش حرامه. چرا؟ چون قصد حرام داره از این عمل. و ما ورد فی العقاب، اون که وارد شده در عقاب بر فعل بعضی از مقدمات به قصد ترتب حرام، که غارس الخمر، مثل کسی که خمر غرس کرده، اینجا کنایه، یعنی کسی که درخت انگور غرس کرده به خاطر خمر. و الماشی لسعایت مؤمنه، کسی که مشی کرده به خاطر سعایت یک انسان مؤمن. عرض کنم به حضور شما کسی که قدم برداشته بره در یک راهی یا یک طریقی رو پیموده، قلم زده، صحبت کرده، حرف زده، یه راهی رو رفته که به یک انسان مؤمنی تهمت بزنه، خود همین رفتن این طریق هم حرام است. چرا؟ چون از رفتن این طریق قصد حرام داشته. و همچنین روایت دیگر، و فحوا مادل علی ان الرضا بفعل که فعله، مثل دلالت زمینی، مفهوم اولویت روایاتی که دلالت میکند در این که رضایت به فعلی مثل فعل اون فعله. کسی که خوشنود به یک عمل باشه مثل این که اون عمل رو انجام داده. یعنی چه؟ یعنی کسی که خوشنود به یک عمل باشه ثواب بهش میدن. پس اگر بر خوشنودی به یک عمل ثواب و عقاب میدن، کسی که اراده کنه اون عمل رو انجام بده به طریق اولا ثواب و عقاب خواهد داشت. مثل ما عن امیر المؤمنین علیه السلام، ان الراضی به فعل قوم کداخل فیه معهم، روایت از حضرت امیر علیه السلام است، راضی به فعل قومی مثل کسی است که داخل شده در اون فعل با اون قوم. و علت داخله اسمان، اسم الرضا و اسم الدخول. و یعیده قوله تعالی، آیه شریفه معید این مسئله است، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. در این آیه عرض کنم که عقاب بر حب بار شده، یعنی حب به یک عمل زشت موجب عقاب میشه. پس اگر کسی اراده اون عمل زشت رو انجام عرض کنم که داشته باشه، به طریق اولا موجب عقاب میشه. و قوله تعالی، ان تبدو ما في انفسكم او تخفو يحاسبكم به الله، آیه شریفه، اگر اظهار کنید اون چه در نفس شماست یا مخفی کنید او را، خلاصه خداوند به همون شی، به همون اراده هم شما رو محاسبه میکنه. یعنی به قصد نفسی هم شما محاسبه میشید، چون قصد نفسی رو اظهار کنید به عمل برسونید و یا به عمل نرسونید. و ما ورده من ان من رضی به فعل فقد لزمه، هر کسی به یک فعل راضی باشه پس گویا ملازم اون فعل است، همراه اون فعل است. یعنی خلاصه کسی که راضی به یک عمل زشت باشه، عقاب اون عمل زشت رو داره. پس کسی که اراده کنه اون عمل رو انجام بده، باز به طریق اولا. و این لم یفعل. و ما ورده فی تفسیر قوله تعالی، فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین، به عده خطاب میشه، چرا شما انبیا رو کشتید اگر راست میگید میخواستید به حرف اونا انجام بدید. با این که در تفسیر این روایت ذکر شده این خطاب به کسانی میشه که خودشون مستقیما انبیا رو نکشتن، تعجب میکنن میگن خدایا ما که اصلا کسی رو نکشتیم، پیغمبری رو نکشتیم، چرا این خطاب به ما؟ به اونها گفته میشه شما دوست داشتید اون عمل رو. خلاصه بله، من ان نسبت القتل الی المخاطبین، با اینکه نسبت قتل به کسانی که مخاطب هستن، مع تأخرهم عن القاتلین، با اینکه از اون قاتلین متأخر هستن، به کثرت رضا هم به قتل، به خاطر اینه که زیاد راضی هستن، راضی بودن به قتل اون انبیا. و قوله تعالی تلک دار الاخره، بله قرار میدهیم این دار آخرت را برای کسانی که لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، که بر عرض کنم که عدم اراده علو در زمین ثواب بار شده، عدم اراده علو و فساد در زمین ثواب بار شده. پس دقت فرمودید، خلاصه از این روایات ما استفاده کردیم که انسانی که قصد معصیت داشته باشه بر قصد معصیت عقاب میشود. ایشون اون قسم روایات دیگر رو ذکر نکردن، اونا خیلی از کنم مشهوره. روایاتی داریم که انسان اگر قصد معصیت بکنه تا مادامی که عمل نکرده خداوند او رو عقابش نمی کنه. خب حالا توجیه بین این دو گونه روایات چطور وارد توجیه میشن؟ میفرماین و یمکن حمل الاخبار الاول، ممکن است حمل کنیم اخبار گروه اول رو، یعنی اون اخباری رو که انسان بر قصد عقاب نمی شود. الا من ارتدع عن قصده به نفسه، بر کسی که بازگشته از قصدش به نفسه، یعنی کسی که اراده کرد کار خلافی انجام بده بعد به نفسه توبه کرد از اون قصدش برگشت، این شخص عقاب نمی شود. و حمل الاخبار الاخیره، اما اخبار اخیره رو حمل کنیم، اخباری که میگن انسان بر قصدش عقاب میشود حمل کنیم. علا من بقی علا قصده، بر کسی که بر قصدش باقی مونده، حتی عجز عن الفعل لا باختیاره، تا وقتی که عاجز شده از فعل بدون اختیار خودش، مشکلی پیش آمده و این مشکله باعث شده این شخص مجبور شده این کار خلاف رو انجام نداده، ولی تا آخرین لحظه قصد کار خلاف داشته، پس این شخص عقاب میشود. یک توجیه. او یحمل الاول، یا اون روایات اولی که عقاب نداره حمل می شود، علا من اکتفا به مجرد القصده، بر کسی که اکتفا کرده به مجرد قصد، فقط قصد داشته دیگه مرتکب عمل نشده. و ثانیه، اما روایت دوم که عقاب داره حمل می شود، علا من اشتغل بعد القصد بعضی المقدمات، بر کسی که بعد از قصد بعضی از مقدمات هم مشغول شده. کما یشهد له، چون که شاهد این مطلب است، حرمت الاعانت علی المحرم. اینجا یک معید برای این توجیه دوم ذکر میکنن، میفرماین روایاتی داریم که در این روایات ذکر شده اگر کسی کمک کنه به دیگری بر کار حرام این عقاب داره، کسی که کمک بر کار حرام بکنه، مقدمات حرام رو برای دیگری ایجاد کنه، عقاب داره. بعضی از علما آمدن همین روایت رو بر طبق این روایت فتوا دادن، گفتن اگر کسی خودشم مقدمات عمل رو برای خودش فراهم کنه عقاب داره، یعنی شخصی اراده کنه عمل حرام رو، یعنی مقدمات عمل حرام رو برای خودش ایجاد کنه، این شخص هم عقاب میشه. پس بنابراین معلوم میشه انسان بر مقدمات عمل حرام عقاب میشود به قصد حرام. پس وقتی این مسئله رو مسلم گرفتیم، این توجیه دوم توجیه خوبیه که بگیم اگر کسی مقدمات حرام رو انجام داده عقاب داره، اگر کسی مقدمات حرام رو انجام نداده صرف قصد بوده عقاب نداره. چنانچه شاهد این معید دوم حرمت اعانه بر حرامه، اینکه کمک کردن بر حرام حرامه، حیث و عممه، از اینجا شاهد میشه. وقتی که عرض کنم که تعمیم داده این حکم را بعضی از بزرگان، لإعانت نفسه علی الحرام، بعضی از بزرگان گفته این مورد شامل این مسئله هم میشه، کسی خودش رو بر حرام کمک کنه، یعنی مقدمات حرام رو برای خودش ایجاد کنه، این شخص هم عقاب داره. خب سوال، اون روایاتی که میگه اعانه بر حرام اونا شامل این مورد نمیشه؟ ظهور اون روایات اینه که دو نفر باشن یک کسی دیگری رو بر حرام کمک کنه. شما چطور گفتید این روایات شامل این مورد میشه که کسی خودش رو هم کمک بر حرام کنه؟ میفرماین شاید این استفاده از باب تنقیح منات بوده، نه از باب دلیل لفظی، که بحث تنقیح منات رو در جلد دوم اصول فقه در بحث قیاس مفصل خوندید، که یک نوعی از قیاس، البته خارج از قیاسه، به نام تنقیح منات که او حجت هستش، یعنی شما یقین پیدا کنید که این حکم ملاکش اینه، بعدم یقین پیدا کنید همین ملاک در این مورد دوم هم وجود داره، اینجا 100% حکم میکنید بین که حکم در مورد دوم هست، اینجا از همین بابه. و لعله لتنقیح المنات، این تعمیم به خاطر تنقیح منات است. چرا؟ چون ما یقین داریم این که میگن اعانه بر حرام حرامه، یعنی خلاصه این که انسان مسبب حرام باشه، انسان مقدمات حرام رو ایجاد کنه، این کار حرامیه. خب در این مورد هم انسان برای خودش مقدمات حرام رو ایجاد کرده، پس حرامه. لا به دلالت لفظیه، نه به دلالت لفظی. این تعمیم رو از دلالت لفظی استفاده نکردن. پس خلاصه کلام این شد که مورد دوم از باب تجری به حکم عقل عقاب درش نیست، ولی ما دلیل خاص داریم. دلیل خاص روایات بود، روایات دو قسم بودن، روایات رو ما توجیه نمودیم. ثم ان التجري على اقسام، بقیه اقسام تجری رو ذکر میکنن و حکمش رو سیاست ان شاء الله. تنقیح مناط ملاک دیگه در اونجا اون دید مفصل. تنقیح ملاک یعنی اثبات ملاک، اثبات کنن ملاک این حکم در مورد آخر هم وجود داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.